در فرونجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. مذاکره کنیم تا این نتیجه وجود بیاد. خب این در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست، زورگویی است، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدی ها، این حرف از دهن گویندش بزرگتر و قابل اعتنا نیست این حرف. پس بنابراین برای ما سود نداره.
سپاسگزارم از همراهی همه شما شنوندگان محترم تا به این لحظه با بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش. کلام امیر تقدیم به شما.
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا عفریت نفس آتشیز خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، خطبه اول و فراز هفتم از این خطبه، آنجایی که امیر مؤمنان می‌فرمایند ویژگی های قرآن و احکام اسلام. سیری که امیر مؤمنان علی علیه السلام در کلام خودشون اتخاذ کردند در این خطبه، آغاز بحث با نعت و ستایش آفریدگار پروردگار هست، تداوم سخن به فلسفه بعثت پیامبران میرسه و امیر مؤمنان فلسفه بعثت پیامبر خاتم رو تبیین میفرمایند و بعد ضرورت امامت بعد از پیامبری رو مطرح میفرمایند و در این فراز که فراز هفتم هست، ویژگی های قرآن و احکام اسلام. کتاب پروردگار میان شماست که بیان کننده حلال و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاص و عام، پندها و مثلها، مطلق و مقید، محکم و متشابه می باشد. عبارات مجمل خود را تفسیر و نکات پیچیده خود را روشن می کند. از واجباتی که پیمان شناسایی آن را گرفت و مستحباتی که آگاهی از آنها لازم نیست. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این فضا از قرآن و احکام اسلامی آنگونه سخن می‌فرمایند که بیان کننده و راهگشای علوم اسلامی است. یعنی در میان مسلمانان علوم قرآن، علوم حدیث که شکل می‌گیره، بسیاری از گنجینه لغاتی که امروز ما از اون به عنوان علوم اسلامی یاد می‌کنیم، در همین خطبه و در همین فراز هفتم از خطبه اول امیر مؤمنان علی علیه السلام گنجاندند. یعنی وقتی که قرآن رو نظر می‌کنیم، می‌گیم قرآن چگونه کتابی است؟ خب طبیعتاً پاسخ ابتدایی ما این هست که قرآن کتاب هدایت ماست. اما امیر مؤمنان مرزها رو می‌گشایند. حلال و حرام در قرآن، واجب و مستحب در قرآن، ناسخ و منسوخ در قرآن، مباح و ممنوع در قرآن. قرآن کتاب بیست همه سونگر و از این منظر ما رو امیر مؤمنان علی علیه السلام آشنا می کنند با قرآن کریم و در فراز بعدی می فرمایند قسمتی از احکام دینی در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سنت پیامبر آمده و بعضی از آن در سنت پیامبر واجب شده که در کتاب خدا ترک آن مجاز بوده است. بعضی از واجبات وقت محدودی داشته که در آینده از بین رفته است. یکدیگر رو می‌خوانیم به مطالعه در آثاری که امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره قرآن شناسی به ما تعلیم می‌فرمایند. و اما در آخر، خدای علی دستگیر هممون باشه.
امیدواریم امیدوارم همین شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم تا به اینجا لحظه هایی سراسر خیر و برکت و آرامش و نیکی رو سپری کرده باشید. خیلی ممنونم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید و شنونده بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش هستید. در هفته شیراز هستیم. ایران جان، فارس ایران، این هفته رو تبریک میگم به همه شما همیهنان عزیز، به ویژه شما مردم خونگرم استان فارس.
اینجا شیراز است، دیار عشق و ایمان. از کوچه های حافظ و سعدی تا حرم شاه چراغ، دلهای ما به یک سو روانه می شود، به خراسان، به آستان خورشید، به امام رضا علیه السلام.
هر جا که گنبد رو دیدم سلامت کردم، آقا همه زندگی ما به نامت کردم. بابام منو مثل خودش غلامت کرده، منم میبینی بچمو غلامت کردم. خام بودم عشق تو پختم که، زیارت تو شسته رفتم که. این حرفم از هیچ کسی پنهون نیست، کاشی گنبدت آموختم که.
این صداها صدای دلهایی است که از شیراز با عشق به امام رضا پیوند خوردند. هر کوچه، هر خانه، هر نگاه به یاد آن امام رؤوف روشن است.
جون تو کردی فدای امام رضا، من دوست دارم کاکای امام رضا، به صفای خودت صفای امام رضا، من دوست دارم کاکای امام رضا.
آری، فارس با همه شور و صفای مردمانش همیشه به نام امام رضا شناخته می شود. کاکوی امام رضا، همدم دلهای عاشق. اینجا حتی تاریخ ارگ کریم خانی هم برای امام رضا سر تعظیم فرود می آورد و هر زائر با یک فال حافظ با نیتی روشن راهی خراسان می شود.
هرچی بزرگ پیش پاهات کمر خم کرده، خدا تو آسمون برات قمر خم کرده. چند ساله که تموم شهر دارن میبینن، ارگ کریم خانی برات کمر خم کرده. پریشو تو رو صدا زدم آقا، صدای امام رضا زدم آقا، تو حرمت یه فال حافظ با نیت کربلا زدم آقا. جون تو کردی فدای امام رضا، من دوست دارم کاکای امام رضا، به صفای خودت صفای امام رضا، من دوست دارم کاکای امام رضا.
چه اشک ها که بر ظریف جاری شد، چه دل هایی که به نام امام رضا آرام گرفت و چه سفرهایی که از شیراز آغاز شد و در خراسان به وصال رسید.
چه دردها که خدا با دل تو درمان کرد. سفر اگرچه چنین ناتمام ماند، ولی صدای پای تو شیراز را خراسان کرد.
کاکوی امام رضا، یاد تو همیشه در دل فارس زنده است. از شیراز تا مشهد نامت چراغ جان هاست.
جونم بای عمرم بیتابم برای دیداره، سر می سبن جعفر، امام رضا کی از تو بهتر، آقا فدای اسم قشنگت، ای آینه زهرای اطهر.
ایران جان، فارس ایران.
هیجان فوتبال با رادیو ورزش، رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، منطقه اروپا، گروه دی.
یخره مقدماتی جریمه متر دروازه و دروازه رو باز کردن آخرین لحظه.
ایسلند فرانسه، دوشنبه 21 مهر ماه،
رادیو ورزش.
یه موقعیت و چه فرصت خوبی رو باز هم دست میده.
قدرت نمایی یاران امباپه در برابر شگفتی سازان یورو 2016، پخش زنده دیداری از گروه دی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه اروپا، ایسلند فرانسه، دوشنبه 21 مهر ماه، ساعت 22:15 و نرم افزار کاربردی ایران صدا.
زنده باشید و سلامت همه شما دوستان عزیز و همراهان صمیمی شبکه رادیویی ورزش. لطفاً بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی همراه باشید با برنامه بعدی به اضافه ورزش.
حلوا عربی سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
به اضافه ورزش،
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه پیرامون فلسفه آکادمی های فوتبال صحبت میکنیم و اینکه آکادمی های فوتبال باشگاه های ما آیا بر اساس اون فلسفه خودشون که پرورش بازیکن هست و تأمین بازیکن برای تیمای اصلی، تربیت بازیکن با ارزش اقتصادی در بازار نقل و انتقالات و تربیت بازیکن با حفظ هویت فنی و فرهنگی باشگاه ها هستش، حرکت میکنن یا نه. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته آموزش فوتبال در آکادمی های باشگاه به صورت علمی در اومده و بهبود و افزایش آمادگی مهارتی بازیکنایی که در آکادمی ها آموزش می‌بینن در درجه اول قرار گرفته. باشگاه‌های فوتبال در کشورهای مختلف برای بالا بردن سطح آمادگی مهارتی و استعداد تکنیکی نونهال خودشون توجه ویژه و خاصی به آکادمی‌ها دارند. در این برنامه صحبت می‌کنیم که ببینیم آیا در آکادمی‌های ما آیا واقعاً با همین فلسفه، با همین رویکرد دارن کار خودشون رو میکنن یا نگاه ها تغییر کرده و به سبک دیگه ای عمل میشه. خب شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطتون برقرار شده با آقای احسان ناصر، رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه خیبر خرم‌آباد. آقای ناصر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و خوب برنامه به اضافه ورزش برای ورزش.
سپاسگزارم. خب آقای ناصر، واقعیت انکارناپذیر اینه که کشور ما از نظر استعدادها در موقعیت بسیار خوبی قرار داره و در جای جای کشورمون، استانهای مختلف، محله‌ها و شهرهاش وقتی نگاه میکنیم سرشار از استعداد هستش. اما این استعدادها در جایی باید پرورش پیدا کنه، شکوفا بشه، هدایت بشه تا بتونه در آینده به بازیکنان مطرح برای فوتبال کشورمون تبدیل بشن. یکی از بهترین جاهایی که ما میتونیم استفاده کنیم از این منابع سرشار آکادمی ها هستن. شما یه توضیح بفرمایید که آکادمی ها در باشگاه های کشور ما به چه شکلی اداره میشن، فلسفه شون چیه، و یه توضیح بدین در خصوص آکادمی باشگاه خیبر خرم‌آباد.
عرضم به خدمتتون که در سالهای اخیر موضوع آکادمی یه مقدار فراگیرتر شد، یه مقدار استانداردهای بهتری برای باشگاه ها دیده شد از طرف فدراسیون فوتبال. حالا استانداردهای اجباری بهتره بگم که خب خیر هست تهش، یعنی بد نیست و باشگاه هم استقبال میکنن. اما موضوع اصل این هست که این استانداردهای اجباری بدون تکیه بر زیر ساخت هاست، بدون تکیه بر اینکه داشته های ما برای آکادمی چقدر. خب در این که باید باشگاه آکادمی داشته باشن و کار سیستماتیک در حوزه پایه ها انجام بشه، قطعا همه باشگاه استقبال میکنن و من ندیدم که باشگاهی باشه از این موضوع خرسند نباشه. باشگاه خیبر خرم‌آباد دومانی که از باشگاهی که مالک محترم استراتژی و برنامهش رو برای این گذاشت و استراتژی که تدوین کرد در این حوزه که باید حتما در این مسیر گام برداریم و امسال خواست ما در این مسیر اومدیم این بود که حتما ما باید بازیکنهای جوان، استعداد، اصطلاحاً تلنت و اینا رو به کار بگیریم و موفق هم بودیم هم در ابتدای فصل هم در ادامه و بازیکنها رفته رفته دارن خودشون رو نشون میدن. اما موضوع مهمی که وجود داره اینه که من میخوام اینو عرض کنم که بخش خصوصی استقبال میکنه از این امر و خیلی هم خرسنده، چون به هر حال منافع باشگاه در این حوزه است. اما آنچه که خیلی شاید ضعف محسوب بشه نداشتن زیر ساخت هست.
بله.
ما الان در حال حاضر شاید بشه گفت به سختی قادر به باشگاه ها رو بسید کلی دارم عرض میکنم، وگرنه خیبر زمینش هر سال در زمین خودش بازی کرده، ولی باشگاه ها به سختی دارن تأمین حتی زمین مسابقه برای مسابقه استاندارد خودشون انجام میدن. خب شما فرض کنید در حوزه آکادمی شما حداقل 3-4 تا زمین باید داشته باشید. من ساده ترین بخش رو دارم عرض میکنم، هنوز سراغ سایر بخش ها نرفتم. در آکادمی های پیشرفته دنیا، در آکادمی های معتبر کشور منطقه شما ببینید که چقدر زیرساخت فراهمه. انواع سالن ها، انواع جیم ها، انواع برنامه ها رو به راحتی میتونن برای حالا اون نوآموز، برای اون استعدادی که یا برای کسی که میخواد اصلا استعدادش حتی شناخته بشه فراهم میکنن. ما در ایران به شدت مشکل زیرساخت داریم و فکر میکنم ابتدا به ساکر مثلا ما در استانهای استعدادهای خیلی خوب داریم که اصلا اونجا تیم فوتبال نداره که بخواد این افراد شناسایی بشه. من یه بخشی رو نمیتونم بگم مقصر خود باشگاه میگیرم، چون من باشگاه استقبال هم میکنم استعداد پیدا کنم با قیمت پایین، حتی اگه فقط نگاه مادی نسبت به قضیه داشته باشم و ازش استفاده کنم و به قیمت خیلی خوب هم در آینده بفروشم. اما این نداشتن فضای کافی برای این بخش، نداشتن اون امکانات، از من الان 5 سال تلاش کردیم تا 2 سال اخیر تونستیم یه آکادمی، اونم البته که میگم آکادمی با پیگیری هیئت فوتبال، یه زمین رو ما بتونیم چمن مصنوعی در استان اختصاص بدیم به این کار. بعضا به ما میگن که خب باشگاه ها خودشون موظفن. بله منم همیشه میگم باشگاه ها خودشون موظفن، خیلی هم خوبه که این اتفاق بیفته، اما در نظر داشته باشید که باشگاه ها به صورت حرفه‌ای اداره نمیشن. اگر به صورت حرفه‌ای اداره میشدن من هم میگفتم تمام بخش به عهده خود باشگاه، اما متاسفانه ما در حالا اقتصاد خصولتی که داریم، یا حالا شاید اصطلاحش نمیدونم درست هست یا نه، بگم شترگاه پلنگی که داریم کار میکنیم، خیلی همه چیز سر جاش نیست و مشکلات عدیدی در این بخش داریم. آیا باشگاه ها میتونن به صورت حرفه‌ای همه بخش‌های خودشون رو اداره کنن؟ قطعا نه، مخصوصا وقتی شما میرید در شهرستان ها، در شهرهای بزرگ خاصه تهران، پیدا کردن استعداد، زیرساخت، همه اینا به تبع خاطر وجود امکانات از قبل خیلی بیشتر و بهتره. اما وقتی میرید در شهرهای کوچک، هم استعداد کشف نشده بیشتره، هم به تبع که رابطه مستقیم هم داره زیرساختی وجود نداشته برای این قضیه. شما در یک استانی که تیم لیگ برتری نداشته، لیگ تیم لیگ برتری میزنید، هزاران هزار مشکل دارید، از انواع اقسام مختلف، از برگزاری بازی بگیرید تا نگهداری تیم در اون استان. حالا شما فرض کنید بخواید در بخش آکادمی که یک سازوکار خیلی سخت و خاص می‌طلبه. ما با هم فدراسیون در این حوزه بحث کردیم و موضوعی که مطرح کردیم، گفتیم آقا جان شما ایرادی نداره، شما تیمداری رو حرفه‌ای کنید، منابع تیم رو در اختیارش قرار بدید مثل سایر کشورهای دنیا، اجازه بدید تیم اقتصادش دست خودش باشه، استانداردش دست خودش باشه و بله آکادمی رو موقع میتونید اجباری کنید. اما الان ما داریم استانداردهای در سطح سوئیس رو اجباری میکنیم، امکاناتمون در حد، حالا دوست ندارم اسم کشور محرومی رو بیارم، ولی اصلا در سطح یک کشور خیلی محرومه. اینا این فکر کنم مانع اصلی اون استعدادیابی ما هست در سطح پایه‌ها و آکادمی. موضوع دومی که فکر کنم بشه بیشتر باشگاه‌ها رو مقصر دونه و به سمت خودمون تیر رو نشانه بریم و هدف بگیریم، موضوع این هست که ما خیلی در یک فضای عجیب غریب رقابتی قرار گرفتیم و داریم به صورت انحصاری خودمون با خودمون رقابت میکنیم و هزینه های تیمداری رو میبریم بالا. هزینه های تیمداری رو وقتی شما انقدر میبرید بالا، قطعا اون باشگاهی هم که میتونه در سطح آکادمی هزینه کنه، اون هزینه ها رو مجبور خرج، من قصهشو نمیزم یه خرج اینجا قصهشو میزنم بعد خرج بعدش بکنه. فلزا شما الان اگر بودجه های تیم ها رو ببینید در بخش تیم داری در باشگاه های کشور، بعضن اختلاف عجیبی ها، بعضن تا 10 برابر تیم ها با هم دیگه اختلاف بودجه ای دارن و این یک مصیبت عجیب غریبیه که من نمیدونم چجوری میخوایم موضوع رو رفع و رجوعش کنیم. و میدونیم این بودجه 10 برابری خرج کیفیت بازیکن ها نشده. اینو من باشگاه دارم میگم، کیفیت باز در حد 1 و 2، بودجه در حد 80-90. متاسفانه واسطه گری های بسیار بد شکل گرفته. این واسطه گری رو حالا من چون اسم واسطه گری شغل محترمیه، نمیخوام بگم واسطه گری، اما حوزه تجارت شما اگر واسطه گری نداشته باشید اقتصادی رشد نمیکنه، اما بعد بهش بگیم دلالی. اگر در همین فوتبال هم واسطه گری با نیت درست و با هدف و برنامه‌ریزی انجام میشد، اسمش واسطه گری بود. اما متاسفانه خیر، اینجا هم تبدیل به دلالی شده. بودجه های باشگاه ما داره الان به شدت، اون بودجه محدودی هم که هست، اون بودجه ای که به عبارتی فقط داره صرفا اون بودجه که حالا از انتظار میرفت که از منابع حرفه‌ای خودش حاصل بشه و حاصل نمیشه و خیلی هاشون از این شرکت خصولتیه، همون هم داره که گهگاه هم زیاد میشه، همون هم داره صرف تیمداری ها و مباحثی میشه که اصلا به عبارت دردی از فوتبال ما دوا میکنه. به همین دلیل من فکر کنم در این دو بخش بتونیم خلاصه کنیم قضیه رو.
بله.
یعنی یک بخش نداشتن زیر ساختمون هست، یک بخشمون هم موضوعیه که دیگه آدم واقعا دیگه نمیدونه چی بگه دیگه. بحث خود باشگاه هایی که عرض کردم به جای روی کرده ای که میتونن داشته باشن در پرورش و پایه ها، میرن سراغ اسم ها و بودجه های هنگفت و اصلا من بعضی وقتا یه بودجه‌هایی رو میشنوم، یه اسامی رو میشنوم که خودم واقعا دهن باز میمونه، ذهن وا میمونه که چجوری امکان پذیر این موضوع.
بله آقای ناصر، تحلیل شما از فعالیت آکادمی ها در فوتبال کشورمون بیانگر این واقعیت هستش که بر اساس الزامات AFC که حضور یا فعالیت آکادمی ها باید باعث رشد و پیشرفت فوتبال در کشورهای مختلف بشه، نشون میده که ما هنوز بعد از گذشت 25 دور از لیگ حرفه‌ای نتونستیم شرایط معمولی و متداول رو برای فعالیت در لیگمون فراهم کنیم، تا جایی که وقتی AFC الزام میکنه به داشتن یک به حال آکادمی یا تیم فوتبال بانوان یا تیم فوتسال بانوان، ما هنوز برای مقدمات اولیش مشکل داریم و برای اینکه بتونیم مجوز AFC رو برای فعالیت بگیریم، برای فعالیت حرفه‌ایمون بگیریم، کار شروع میکنیم، اما کاری نیستش که به حال مطلوب باشه و خروجی مساعد داشته باشه، اینطور نیست؟
کاملا درسته. و اینکه من میخوام بگم الان هم که در دو سال اخیر یه مقداری فضا اونجا باز شده و استاندارد اومده برای باشگاه‌ها و فشار دارن میارن، احساس میکنم بیشتر داریم یه کار سوری رو انجام میدیم،
نمایشی
هست تا محتوایی. و البته عرضم کنم این موضوع با استاندارد و فشار، فقط فشار و استاندارد گذاری حل نمیشه و این باید خود باشگاه‌ها تغییر بشن، اهمیتش رو درک کنن و البته زیرساختش که فراهم بشه، خود به خود این موضوع به حرکت واداشته میشه. اون استاندارد در کنار اون زیرساخت و اون فهم مسئله خیلی کمک میکنه به قطعا باب شدن موضوع. من فکر میکنم، من چون یه اقتصاد دیگری رو قبل از این فوتبال دنبال میکردم در حوزه صنعت و تولید و کماکان هم مشغولش هستیم، من این رو هم یک شاخه‌ای از اقتصاد میبینم، چون فکر میکنم ما داریم در مورد اقتصاد و رفاهی که این ورزش فوتبال میتونه برای ما به دنبال داشته باشه و ارمغان بیاره بیشتر صحبت میکنیم، وگرنه صرف ورزش کردن که هر ورزشی باعث سلامتی میشه، اصلا هر ورزش درست استانداردی. من فکر میکنم این اقتصادی که دو از فوتبال ما دنبالش هستیم مثل سایر بخش‌های اقتصادمون، چون میتونم حتی بگم نیمه حرفه‌ای، چون شطور با پلنگی هست، یعنی یه جایش خصوصیه، یه جایش خصولتیه، یه جایش دولتیه، هنوز ها همون باز دوباره برمیگردیم قربان به موضوع اصل 44 که انجام نشد، خصوصی سازی که انجام نشد. من فکر میکنم اگر این فوتبال هم به درستی خصوصی سازی میشد و این استاندارد به وجود میومد و بخش خصوصی واقعا دنبال منافع خودش میومد، الان ما این مشکلات رو نداشتیم. خب ما دوباره درگیریم با یک سری بودجه های هنگفت خصولتی. در این بودجه های هنگفت خصولتی هزار تا دیدید که اتفاق و فساد و این قبیل اتفاقات هم میفته و همیشه از هدف دور میشه.
بله.
شاید یه زمانی میگن یک کلید رو یه جایی میزنی چراغ جای دیگری روشن میشه. اگر این کلید خصوصی سازی رو به معنای واقعی و درستش میزدیم، قطعا امروز چراغ در آکادمی و در باشگاه و در همه اینا انجام شد. کمان که میبینید برخی آکادمی ها داریم که اصلا تیمداری نمی کنن و موفق هستن در کشور ما. لژیونر صادر میکنن به یک سری از کشور اروپای شرقی در سکوت، اصلا بدون هیچ مشکلی، خیلی هم خوب و خیلی هم پرورش استعداد خوبی دارن. اما وقتی اومد قاطی شد با اون بخشای خصولتی، دیگه این میشه که میبینیم در خود بدنه باشگاه که باید این کارو به عهده بگیره اتفاق نیفتاده و انجام نداده.
آقای احسان ناصر، خدمتتون عرض کنم که وقتی AFC الزام کرد برای باشگاه‌های لیگ برتری که یکی از مواد دادن مجوز حرفه‌ای داشتن آکادمی هست، هدفش برنامه توسعه بود و اینکه به هر حال در این راستا آکادمی‌ها بتونن محصول تولید کنن. به هر حال الان ما نگاه میکنیم مربیایی که داریم در آکادمی ها، همون مربیه، استعدادها همون استعدادها، زمین مسابقات هم همان زمین مسابقاته، اما نسبت به چند سال گذشته فلسفه و نگرش حاکم بر آکادمی‌های فوتبال ما علارغم همه مشکلاتی که داره، حالا زیرساختی، کمبود نیروی انسانی مربی، تغییر کرده.